الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دومین توصیه‌ای که رهبری معظم می‌فرمایند معنویت و اخلاق. معنویت و اخلاق به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. و اخلاق به معنای رعایت فضیلت‌هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. تا پایان مطالبی که در این امر دوم بیان فرمودن، خب روشنه که اساس اسلام بر تزکیه و ارتقاء نفس هست، از رذائل به طرف فضائل. اون چیزیست که برنامه اصلی اسلام هست، اینجور تربیت مورد نظر اسلام هست. در کنار رفاه مادی و سایر امور، در کنار اون چه که اصالت داره و اونها هم باید به عنوان رسیدن به اونها در حقیقت ازش استفاده بشود، اون کمالات اخلاقی و معنوی انسان هست. این معنویت و اخلاق یک امر دو منظور است. یکی این که خود ارتقای انسان به این است که معنویت پیدا کنه. دو این که برای تبلیغ دین طریقیت داره. اگر جامعه اسلامی یک جامعه با اخلاق شد، با معنویت شد، اون وقت این جامعه میتونه بهترین مبلغ برای اسلام باشه. اگر پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم موفق شدند که از اون افراد جاهلی عجیب و غریب با اون خصوصیاتی که تاریخ اونها رو ضبط کرده و امیرالمومنین سلام الله علیه حسب نقد در نهج البلاغه اونها رو بیان می‌فرمایند به حسب خطبشون که چه اوضاع فرهنگی عجیب و غریبی بود، پیامبر از اون مردم چه مردمانی رو ساخت و چجور انتشار پیدا کرد اسلام، مال اون چی بود؟ مال اون اخلاق ایشون بود. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفروا من حولک. اخلاق چیزی است که میتونه باعث بشود که اون آرمان ها، اون اهداف ان شاء الله به منصه ظهور برسد. اما خدایی نکرده که من شاید چند بارم اینجا عرض کردم، اگر مردم کشورهای دیگه و حتی مردم کشور خودمون وقتی بیان قم رو مثلا که خاستگاه انقلاب قم بوده دیگه ابتداعا، به حوزه‌های علمیه بیان و بعد اون چیزی را که در تصورشون هست از اخلاق و معنویت و راستی و درستی و صفا و اینها نبینن، خب قهرن باعث میشه که اینها تنفر براشون پیدا بشه. اینه که شما میگید اون جاذبه مهم این است. تو مدرسه های ما، تو حوزه های علمیه ما، توی مراکز که علما و فضلا و طلاب محترم حضور دارن، این حتما ما برای کیان اسلام، برای کیان روحانیت باید اون زی روحانیت رو واقعا مراعات بکنیم. مشکله کسی که این راه مشکل رو، البته طلبگی واقعا مشکله، طلبگی کار آسانی نیست، اگه کسی باید طلبه باشه، بخواد روحانی باشه. ولی شما این افتخار رو پیدا کردید که این راه رو انتخاب کردید. خب این راهی که انتخاب شده اون چیزای خودشو داره، زحمات خودشو داره، ولی عاقبت بسیار بسیار بزرگی داره. حالا در ظرف چند لحظه من اینو عرض بکنم. یکی از علمای بزرگ قم معلوم آقای فرید عراکی بودن که ایشون شاگرد آقای حاجی عبدالکریم بود، در سطح مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم امام اینا با آیت الله گلپایگانی هم مباحثه بودن. بعد از اینکه امام تبعید شدن، تلامزه امام، عده‌ای از فضلای تلامزه امام دور ایشون جمع شدن و ایشون خواستن درس شروع کنن، درس شروع کردن. ایشون به آیت الله شاهد مؤمن و اینا هم مدتی این درس رو می‌رفت بعد از که امام تبعید شد. روزای پنجشنبه هم ایشون درس اخلاق می‌فرمودن. خب ما اون موقع ادبیات می‌خوندیم یا مثلا اوایل شرح لمعه و اینا بودیم، پنجشنبه ها می‌رفتیم گاهی درس اخلاق ایشون. مرد بزرگی بود ایشون، به خصوص در باب معنویت و اخلاق. ایشون نقل کرده بودن، ظاهرا آیت الله استادی گمون کنم از ایشون شنیده بودن نقل کردن یا کس دیگری، که حالا که من رسمم این بود که مثلا در هر از یک ماه یا دو ماهی که میخواستم عراق برم، میامدم تو همین خیابون عراق، اونجایی که قبرستان نو هست، قبرستان آقای حادشیخ به اصطلاح قمیان، یا قبرستان آقای حادشیخ چون ایشون اینجا رو تأسیس کرد، اینجا می ایستادم که ماشینا که از تهران میان برن عراق سوار بشه. یه بار اینجا ایستاده بودم و به یاد بعضی از آشنایان و اینایی که در این قبرستان مدفونن از ایشون و بستگانشون و اینها، فاتحه‌ای خوندم و نثار کردم با اونها همونجور که تو خیابون ایستاده بودم منتظر ماشین. در زمینشون فرموده بودن که ما یه نزاعی در بین خاندانمون وجود داشت راجع به بعض اراضی که سند اون ناپیدا بود، معلوم مورد تنازع بود، اون میگفت مال ماست، اون میگفت مال ماست، مورد تنازع بود. خب ما این فاتحه رو اینجا خوندیم و رفتیم عراق. وقتی رفتیم عراق یکی از بستگان ما اومد پلو من، حالا یا غیر بستگان اینش یادم نیست، بالاخره یه شخصی اومد پلو من، گفت که من یکی از علما رو نام برد در به خدمت شما ارسالت که در همین قبرستان نو مدفونه است، ایشونو در خواب دید. فرموده است که سند این زمین کجاست و این سند رو رفتم دیدیم همونجاست و این سند باعث شد فیصله شد این دعوا. و خب این خوب بود که معلوم شد این خواب خوابه و از رؤیای صادقه هست، چون آدرس سندی رو داد که اون سند همونجا که آدرس داد بود و رفتیم دیدیم بله و نزاع برطرف شد. مطلب دوم که گفت این بود، گفت علما در اینجا یعنی عالم برزخ خیلی ارج و قرب دارن، علما در عالم برزخ خیلی ارج و قرب دارن، ولی به شرط اینکه آخرتشون رو به دنیا نفروخته باشه. هر عالمی که آخرتش رو به دنیا نفروخته باشه اینجا خیلی ارج و قرب داره. خب انشاءالله امیدواریم که همه شما عزیزان و همه انشاءالله حوزویانی که این راه پر افتخار رو انتخاب کردن انشاءالله همینطور باشن و در معنویت و انشاءالله اخلاق برجسته باشن، که اگر این چنین شد این به جامعه هم سرایت خواهد کرد، به جوانها و مردم و زنها و مردها هم انشاءالله سرایت خواهد کرد و انشاءالله یک جامعه داشته باشیم که مورد رضایت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باشه. خب بحث در روایات داله بر یا روایاتی بود که استدلال میشه به اون روایات برای عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر، که آخرین طایفه‌ای که بحث کردیم روایات وارده در ذیل آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا بود. خب جوابی رو دیروز دادیم، یه نکته‌ای رو هم اضافه کنیم بر اون چه که دیروز گفتیم راجع به این روایات. و اون این است که اگر چه مناقشه کردیم در دلالت این روایت، اما این مناقشه است که در حقیقت به دلالت تامه روایت برمیگرده و الا بخشی از مدعا ممکنه بگیم که این روایت شاملش میشه. همونطور که بعضی دوستانم در بحث فرمودن، فرموده قو انفسکم به اهلیکم نارا، حضرت تفسیر فرمودن که به همونی که خدای متعال اهم فرموده اهم کنه، به اونی که نهی فرموده نهی کنه، اگر این کارو کرد قضا ما علیه. خب حالا این امر و نهی فرق اهم است از این که بعد از ارتکاب باشه که میشه امر معروف یا نهی از منکر، یا قبل الارتکاب باشه حس میکنه که این شاید انجام نده امر میکنه یا نهی میکنه، پس بنابراین میشه منع از منکر یا دفع منکر. این مقدارش که اون ادله میگیره میتونیم استفاده بکنیم که بله منع از منکر یا دفع منکر نسبت به اهل واجبه، اما باز نمیتونیم تعدی بکنیم در وجوب به غیر، چون اولویتی که در عدم وجوب هست نمیتونیم در وجوب بیاریم. بله اگر نسبت به اهل منع از منکر یا دفع از منکر واجب نبود، خب به طریق اولا نسبت به دیگران واجب نیست، اما اگر چیزی نسبت به اهل واجب بود نمیتونیم بگیم به اولویت درباره دیگران اجانب هم واجبه. بله این روایت شریفه ممکنه بگیم که امر و نهی که در مقام دفع منکر یا رفع منکر هم باشه یا منع منکر هم باشه نسبت به اهل واجب باشه. این و این میشه خودش تفصیلی که اگر ما گفتیم دفع منکر و منع از منکر واجب نیست، بگیم تفصیل است در دیگران اصلا واجب نیست، نسبت به اهل واجب است، اون هم نه دفع و منع عملی با کارهای فیزیکی خارجی، نه بل امر و نه، که انشالله اینو بعدا خواهیم گفت که مرحوم شیخ استاد در ارشاد و طالب ازشون استفاده تفصیل میشه که اگه منع از منکرم بگیم واجبه یا دفع منکر واجبه لفظیه، اما عمل خارجی رو ایشون باز واجب نمیدونن. خلاف ظاهره دیگه، اونا اگر باشه یک احتمال بدوی نیشغولی هستش، ظاهر این روایات همین به خدمت اهل، یعنی همین اهل خودش، یعنی زن و بچه و عشیرش. طایفه دیگری که باز وجود داره و به اونها ممکنه استدلال بشه برای این مقصد، روایاتی است که در باب بیع مختلط به مزکا و بیع عجین متنجس و اطعام مرق نجس و جواز سقی متنجسات به جواز سقی میاه به کفار، به این روایات هم میتوانیم اینا همشون که دیگه تک تک نیوردیم که بخوایم بخونیم چون خیلی طولانی میشه و آشنا هم هستید. ما یه عده روایات داریم که در اون روایات فرموده است که اگر مزکا با غیر مزکا مخلوط شد، یک گوسفند مزکای با گوسفند غیر مزکای مخلوط شد، فرموده خب اینو نمیتونیم به مسلم بفروشی، اما به من یستحل به او اشکالی نداره بفروش. و یا اینکه در جایی که خمیر با یه آب متنجسی آرد رو خمیر کردن، یا در هنگام خمیر کردن یک فضله چیزی مثلا درش افتاد، اون روایت هم میگوید که به مستحل میتونه بفروشی. و همچنین مرق نجس یعنی آبگوشت نجس متنجس، اونم همینجور به اهل ذمه اشکال نداره بفروشی یا بدی. خب این روایات گفتن دلالت بر بحث ما میکنه که من از منکر یا دفع منکر واجب نیست، بلکه اعانه بر اونم جایزه. چرا؟ برای خاطر اینکه این مقدمه داره و اینکه کفار مکلف به فروعن، بر اونها هم خوردن میت حرام است، بر اونها هم اکل متنجس و شرب متنجس حرام است، چون کفار مکلف به فروع هستن. با اینکه کفار مکلف به فروع هستن، این روایات میگه که شما میتونید همین میت رو به اونا بدید. پس نه تنها اعانه اشکال نداره، من هم لازم نی بکنیم، بلکه داری نقطه مقابل من رو انجام میدی، به اونا میفروشی که واسه بخورن یا بیاشامن. و همچنین کفار به مجرد ملاقاتشون، بنابراین که بگیم کافر متنجس یعنی نجس، نجس العین است، یا اینکه معمولا اگه نجس العین هم نباشن اونا متنجس لبانشون و امثال اینا. خب شما میدونید این لیوان آب که به دست او بدید، به مجرد ملاقات با لبش که میخواد بخوره بیاشامه، نجس میشه، متنجس میشه. این آب متنجس که شد، شربش بر او حرام میشه، ولی در این حال چیه؟ گفتن نه تنها، بعضی گفتن حتی مستحب و هست. مرحوم آقای خویی روایت ذکر که یکی از بهترین چیزها این است که کبد خار را و حریر را که خیلی چیزه آب بدیم. پس بنابراین به همین هم آقای خویی هم رحمت الله علیه در مصباح گمون کنم استدلال کرده باشه. بنابراین به این طایفه، به مجموع این طایفه که امام هم در بحث اعانه بر اس فرمودن ازف الیها ما ورد من جواز بیع المختلط بالمزکا من المستحل و جواز بیع العجین النجس من و جواز اطعام المرق النجس لأهل الذمه و جواز سقیهم مع تنجس الماء بملاقاتهم. به این طایفه هم آمدن استدلال کردن و گفتن که خب پس بنابراین جوابی که از این استدلال ممکنه داده بشود، خب الان مثل مسلک محقق خویی جواب آسانه و اون این است که ایشون میگه کفار مکلف به فروع نیستن. پس اینجا اسمی نیست، منکری نیست که منع از او لازم باشه. خب طبق این مبنا بله، اما طبق اون مبنایی که میگوید که نه، اونا مکلف به فروع هستن، اینجا ممکنه کسی جواب بدهد بگوید که خب حالا شما نفروشی که دیگه ممکنه بفروشی، شما آب ندی خودش ممکنه بره آب برداره بخوره. پس اینجا همون جوابی که در قبل یاد داده میشد، بعضی جوابی که ما قدرت بر منع منکر نداریم، چون این کار به سبب دیگه انجام میشه. این جواب در اینجا درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که حالا موارد مختلف، خیلی جام هست که اون در یه جایی قرار گرفته، هیچ آب دیگری هم وجود نداره، شما آب در اختیار دارید. خب میشه این روایت داره میگه اشکال نداره شما آب بدید. آب گوشت نجس هم همینجوره. اون میته مزکا با چی؟ خب به خدمت شما عرض شد که مگر اینکه گفته بشه در بالاخره اینکه گوشت گیرشون میاد، ولی این اطلاق این روایت میگه اونجایی که اصلا حالا اگر شما ندید گوشتی چیزی در اختیارشون نیست که بخورن. بله در زندگی متعارف خودشون بله ممکنه خوک بخورن، ممکنه نم چه بخورن. ما یه مدتی که اهواز بودیم میگفتن این چیزایی که اونجا بودن والا یک کشوری دو تا کشوری بودن، میگفتن همین سگای ولگرد و اینا سید میکردن و همینا رو میخوردن. خب خدمت شما عرض شد که ولی اگه در یه جایی هستن که الان گوشت نیست و شما همین گوشتشون همینه، این اطلاع و اون ادله که میگه اشکالی نداره به این مستحلین بفروشید، این صور هم میگیره دیگه. بنابراین اطلاقش به حسب اطلاق این جواب رو نمیتونیم در این روایات بدیم.
حمله اطلاق
هم
موارد
ناجر نمیشه؟ بلا؟ حمله اطلاق جا
شمول
اون که اشکالی نداره، لا بأس به شمول الاطلاق للموارد النادره لا بأس به اختصاص الاطلاق بالموارد النادره محله، ولی شمول که اشکال نداره که. نه اونم اشکال نداره، بله افراد نادره در داخل در مراد جدی هستش. نه چه انصرافی داره؟ نه نه انصرافی هم نداره، اگر هم باشه بدویه، یعنی اگر داریم علی سبیل تنزل از میکنه هیچ انصرافی نداره، میفهم به مستحلش بفروشی اشکال نداره، به مستحلش بفروش. حالا ولو اینکه اگه تو نفروشی هم گوشت گیرش نمیاد، ولی تو اشکال نداره بفروشی. و همچنین مرق همینجوره، عجین نجس همینجوره، اینا نه اونجا بله اونا به ترک استفسال بگفتیم دیگه، درست اونجا هم همین جواب دادیم، گفتیم ترک استفسال اونا هم همین بود، فلذا میگفتیم دلالت داره اون روایات اونا. ولی بعضیاش اینجوری نبود، میگفتیم که شاید حضرت دارن میفرمایند که اشکال نداره، بعضی از مواردش گفتیم شاید برای این باشه که نه مفروض این نیست. مثل کجا؟ مثل اون روایت صوم، اون روایت خودش میگفت کسای دیگه هستن دارن، اونو گفتیم دلالت نداره، ولی اونجایی که این چنین نبود میگفتیم به ترک استفسال دلالت داره دیگه. اون حرف رو در بعض روایات زدیم که به اینجور جواب میدادیم، ولی اونه که استفسال به ترک استفسال با اطلاق داره اونجاها دلالتش تمام. بنابراین این استدلال به این روایات، استدلال به این روایات، این جهت درش وجود داره. این هازا اولا. و ثانیا یه مسئله است که بعداً در استدلال بعدی انشاءالله خواهد آمد، اونجا ببینیم آیا واقعاً این محرمات، ولو کفار مکلف به فروع هم هستن که حضرت امام قدس سره ایشون میگه کفار مکلف به فروع هستن، ولی در این حال منجز نیست بر اونا، با اینکه مکلف به فروع هستن، ولیکن در این حال این تکالیف منجز بر اونا نیست. خب اگر بگید منجز نیست، ما دفع منکر یا رفع یا منع منکر منجز برامون لازمه اگر واجب باشه. اما یه چیزی واجب هست یا حرام هست بر شخصی ولی منجز نیست برش، اون معذوره، خب دفعش لازم نیست. مثل این که اجتهادن او تقلیدن چیزی که ما حرام میدانیم، او اجتهادن یا تقلیدن حرام نمیدانن، حالا میخواد اون کار رو انجام بده، ما نباید جلوشو بگیریم، شاید حق هم نداریم جلوشو بگیریم، مگر از عزائم شریعت باشه، یه چیزی از عزائم شریعت باشه، او حالا خیال میکنه که کذا، حالا ما اونجا جلوشو بگیریم، ولی در غیر این مورد بر ما لازم نیست. پس بنابراین ولو کفار مکلف به فروعن، اما اگر اون فرمایشی که بعداً در دلیل‌های غیر روایی خواهیم گفت که امام اونجا فرمودن، اون مطلب ایشون تمام بشود، اینم جواب دیگری برای این روایات می شود که ممکنه با اون جواب اینجا رو جواب بدیم که نکلوهو الى اون بحث. بله آقا؟ نه بله معناش این نیست که منجز نبوده، شاید اونا می دونستن. بله خوروندن غیر منعه. بله 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 نه میده با اون بله اعانه است دیگه، نمیخورونه بهش که اعانه است. بله میگه اشکال نداره، این روایت داره میگه اشکال نداره، اونجا تو تسبیبه و اونجا محل صحبته، اونجا تسبیبش. اما ببینید اونجا یه حرفای حالا اونجا زدن که اون ادله خود اونجا که چرا این حرف اونجا آسون نیست، اونجا تتمیمش به دلیل که چرا حرامه، اون که خبر نداره چرا حرامه. مواردی که از ادلهش بفهمیم که شارع بر شما جایز نکرده است که نجس بخوری یا بخورانی، اگر فهمیدیم که شارع جای تجویز نکرده که نجس رو بخوره، فلذا گفته به طفلم نمیتونی بخورانی، طفل که تکلیف نداره، درست؟ بودن نجس، بله نجس، خودش اگه یه چیزی رو نجس کرده و همینجور به هم داره میخوره لازم نیست جلوشو بگیری، ولی چیزی که نجس شده یا شما نجس کرده حق نداری به بچه بخورانی، اون از یه باب دیگریه. حالا این الان خدمت شما عرض شد که بقعه امکان فعلا بگذارید این مطلب رو تا اینکه بعداً اون مطلب امام رو که بحث میکنیم بحث میکنیم ببینیم حالا با اون هم میتونیم اینجا رو جواب بدیم یا اینکه نه. فعلا اون سرفصلش رو عرض کرد. دلیل اینجا محل بحث نه ما داریم جایی رو بحث میکنیم دفع منکری که یعنی بر او منجز است. این محل کلامه ولی بر او الان بر ما منجز است. غیبت نکنیم دروغ نگیم موضوعش مبلغ نه یعنی چی خب که اون وقت برش که اون وقت برش منجز است. اما اگه اون وقت برش منجز نیست نه. حالا اینجا این حرف اینه که این کسانی که مستحلن همون موقعی هم که بهشون میدیم و قدرت بر انجام پیدا میکنن منجز نیست برشون. فرمایش امام اینه که بعدم میگیم که اون موقعی هم که در اختیارشون میگذاری برشون منجز نیست. درست؟ پس بنابراین چیزی که من باید بکنیم از منکری که اون حین الانجام برش منجز است. اما اگر نه حین الانجام برش منجز نیست ما میدونیم میخواد بره مثلا یک کاری بکنه که طبق تقلید خودش اشکال نداره، خب چرا منعش بکنیم؟ مثلا فرض کنید یک کسی مقلد کسی یا فتوای خودش اینه که دخان مفطر نیست، حالا داره سیگار چاخ میکنه که بکشه، خب لازم نیست منعش بکنیم از اینکه این اگه فتوای خودش اینه یا به خدمت شما عرض شود که مقلد کسی که اینو میگه. بله یه وقت مثلا در علم میه اون عنوان ثانوی داشته باشه، از باب عنوان ثانوی یه تکلیفی میشه، اما تو خونه خودش نشسته توی اتاق نشسته کسی هم نیست و مشکل دیگه هم نداره، عنوان ثانوی نداره، خب بر ما واجب نیست لازم بگیم، بلکه شاید حرام، اگه اذیت میشه حرامه که جلوشو بگیره. نه حالا میگم اون وقت اونجا صحبتشو میکنم، چون حضرت امام قدس الله در اون دلیل بعدی که سیره باشه ایشون اونجا این فرمایشاتو فرمودن میذاریم اونجا، اگه تمام شد اونجا میتونیم و همون اینجا هم جواب بدیم. این هم پس یک طایفه از روایات بود که روایاتی که به کفار یک سلسله از امور که اینا رو شمردیم فرموده اشکال نداره به اونا بفروشی، و حال اینکه اگه دفع منکر یا منع منکر واجب بود این بود که نباید بفروشی. پس این روایت دلالت میکنه که دفع لازم نیست، من لازم نیست، جواباش هم همون جواب هست که دادیم. بله برای این که خدمت شما عرض شود که شاید آثار وضعی که اینا داره دامنگیر مسلمین داشت به خاطر خواهی مسلمین نه مکروه نیه نه باید جایز نیست جایز نیست بله بله ممکنه. روایت دیگری که قد یستدر یمکن ان یستدر، چون اینا که میگیم یستدر قد یمکن یا یمکن برای خاطر اینکه این مباحث رو بزرگان اینا رو درست بررسی نکرد، یعنی بحث نکردن، حالا ما از اینجا و اونجایی باید بگردیم ببینیم چیزی میشه پیدا کرد، حرفی میشه زد و اینا، تا حالا انشاءالله بعد از این یک مبحثی بشه که دیگه حالا روایاتش و اینا آماده شده انشاءالله بحثای بهتری بتونه دربارش انجام بشه. اینا برای این است که انشاءالله راه یه مقداری در این ابواب هموارتر بشه. روایت اول باب وجوب انکار المنکر بالقلب، باب پنجم، این روایت رو بارها خوندیم، حالا برای این منظور میخونیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل صاحب المقری یا المصری یا المنقری عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسب المؤمن غیرن اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلبهی انکارو. حسب المؤمنه کفایت میکنه مؤمن را، از باب غیرت دینی یا عزن به حسب بعض نسخ یا خیرن به حسب بعض نب ازار آمون کرن ان یعلم الله عز و جل من قلبی انکارو. وقتی منکری رو داره میبینه داره خارج انجام میشه، اگه خدا ببینه که در قلبش این انکار داره از این امر، این کفایت میکنه او رو از جهت غیرت دینی، از جهت عزت، از جهت کار خیر. خب وقتی این روایت دلالت کرد به این که منکر محقق را لازم نیست جلوش بگیری، اگر انکار قلبی داشته باشی کفایت میکنه، پس به طریق اولا دلالت میکند که اگه منکری محقق نشده و ممکنه در آتیه بخواد محقق بشه، پس به طریق اولا برلا. وقتی به عبارت دیگر رفع المنکر واجب نشد، پس دفع المنکر به طریق اولا واجب نیست. این همون حرفی است که مرحوم آقای خویی میفرمودن اینور شما قبول داریم، ایشون میفرمود که شاید اینطوری میفرمود، حالا تشکیل کردم که حتما این بود کلامشون یا غیر از این بود، حالا فرمودن یا به اون کار نداریم، چیزی نسبت نمیدیم. اونی که عرض میکنیم این است که وقتی منکر محقق رو داری میبینی، روایت میفرماد کفایت میکنه برای مؤمن غیرن از باب غیرت دینی یا تغییرن که بعید اون مقصود باشه. ازار آمون کردن ان یعلم الله عز و جل من قلبی انکارو. در روایت دیگر و رواه الشیخ به اسناد این مال کلینی بود در تکافی، بعد می فرماد صاحب وسائل و رواه الشیخ به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم بالاسناد، به همین سندی که اینجا هست، الا انه قال حسب المؤمن الزن، اونجا غیرن بود، این اذن ازار آمون کرن ان یعلم الله من نیتی انه له کاره. این ما اینجوری خوندیم، حسب فعل خوندیم، ولی بعضی مثل این که این رو فعل نخوندن، گفتن حسب المؤمن غیرن ازار آمون کرن ان یعلم الله عز و جل من قلبی این کارو. مثلا در همین اونچه که از علی ابن ابراهیم نقل شده روی با ذمه گذاشته حسب المؤمن غیرن، یعنی ریشه داری مؤمن در موقعی که همچه گناهی میبینه، این که آدم اصیلی باشه ریشه دار باشه، این است که به خدمت ان یعلم الله عز و جل من قلبی انکارو. همین آدمی باشه که وقتی منکری رو میبینه تو قلبش استنکار داره، نفرت داره از این کار، این دلالت میکنه بر این که این همون حسب او، ریشه داری او و اصالت او رو میرسونه. حالا این بعید یه قدری خدمت تکلف داره اینجور معنا کردن عبارت، ظاهرا این که فعل باشه حسب المؤمن و عزه. خب این به این روایت شریفه هم ممکنه که کسی برای مقام استدلال بکنه. هم قهرن ما این روایت رو در باب وجوب امر معروف جزء روایاتی قرار دادیم که معارض است با روایاتی که دلالت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر میکنه، چون این میگه که امر و نهی لازم نیست، همین تو قلبت انکار داشته باش. پس جوابایی که اونجا دادیم از این روایت شریف قهرن، این جوابا اینجا هم خواهد آمد. حالا علاوه بر این عرض میکنیم که شاید بعضی نکته ها رو اونجا یادم نیست و منم چون دارو ننوشتم، حالا بخوام برگردم نگاه کنم توی این نوشته ها هم خیلی طولانیه، وقت نکردم این کارو بکنم. شما مراجعه بفرمایید اونجا ما چی گفتیم در ذیل این روایت شریف. اما حالا اینجا چهار تا جواب بدیم به این روایت. یک، این که این روایت مفسر است و محکوم است به روایتی که در باب سوم حدیث دوازدهم نقل شده که اون تفسیر میکنه این را. اونجا بله مثل این که برقم میخواد به یه تمام حالا اجازه بدیم من اینو بخونم دیگه، حالا که اسمشو برده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرده که یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهده من منکر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیأمنکم عذاب الله، عذاب خدا همه رو شامل خواهد. ثم قال من رأی منکم منکرن فلینکر بیده این استطاع فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلک کاره. کجا فرمودن این کارو بکن و اون کفایت میکنه تو را؟ اونجایی که به ید و به لسان نمیتونی، اونجا فرمود اگر که به قلب انکار کردی فحسبه کرد. پس این روایت نشون میده که این کلامی که تو رو کفایت میکنه جایگاهش کجاست؟ اونجاییست که بر اون مراتب دیگه قدرت نداشته باشی. بنابراین این روایت اون روایت رو تفسیر میکنه، این میشه حاکم و مفسر بر اون روایت. این جواب اول و عجبه دیگری هم هست که انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علیه.